این خود این مستضعفیه که شریک مستکبر. درکنه چی شد؟ این مستضعفیه که شریک، این خودش یک جزئیست، یه پیچیست از جریان طاغوت. اما واقع فهمود اگر اینایی که سوزن نخ میکنن برای دشمنان ما، اینا اگه نبودن، اونا یه روز نمیتونستن حکومت بکنن. حالا قضیه هارون رو هم که چون این چند شب یه اشاراتی کردیم، امام کاظم علیه السلام به صفوان جمال که از اصحاب درجه یک حضرت بود، این صفوان جمال کسی بود که علی ابن یختین که معاون اول هارون بود و امام کاظم اینو جاساز کرده بود به قول ما ها توی دربار هارون، نفوذی امام کاظم بود تو دربار هارون، شخصیت بسیار مهمی هم هست، یکم بی‌اعتنایی کرد علی ابن یختین به صفوان جمال، امام کاظم علی ابن یختین رو به خونه راه ندادن. فهمونه با اینکه وزیر بود همچین جایگاهی، فهمونه میره اول از دل و در میره بعد میره از مدینه برگشت به کوفه و اینا که از دل او در بیاره، یا بغداد ظاهره بغداد بوده، از مدینه برگشت بغداد از دل و در بود، بعد برگشت دوباره مدینه که حضرت رایش بدن. این صفوان جماله، حضرت به صفوان جمال فهمونه ما از همه کارتون خوشمون میاد غیر از یه کاره. گفت آقا بلا به دور، مثلا چیه اون کار؟ از فهمونه همین که شطور کرایه میدی به هارون رشید. گفت آقا من اصلا کارم اینه، من آژانس مسافرتی دارم، اصلا اسمم جماله، من شطور دارم، کارمه، حقوق بگیره این کارم، بعدش هم خودم نمیرم، غلام میفرستم، بعدش هم ممکنه میره عیاشی، میره مکه. حضرت فهمونن دوست داری هارون؟ ببینید حالا همینی که دیشب خونیم رو چون که حضرت بهش فهمون جعلنی الله فداک به هارون، فهمون خدا منو فدای تو کنه، بیا برادر بیا بغلم، همون هارونیه که دیشب رو بچه خوندیم. حضرت به صفوان جمال فهمودن که دوست داری هارون میره مکه برگرده پولتو بده؟ خب طبیعی آقا دیگه و منتظرم برگرد. حضرت فهمون همین که دوست داری زنده بمونه، من احب و بقا از ظالمین فهو و منهو، همین که دوست داره ظالم زنده باشه با ظالمه و با او محشور میشه، ادامه روایت اینه، با او محشور میشه، همین که زنده باشه، نه اینکه براش مزدوری کنی، نوکری کنی، کاسلیسی کنی، هیچ، نه، صفوان جمال است، سایه هارون با تیر میزنه. بچه هم برد همه شطوراشو فروخ در جا، هارون دید گفت امسال شطور نداری؟ گفت دیگه پیر شدم و این بچه هم خوب کار نمیکردن، شطورا فروختن. گفت من که میدونم تو از کی خط میگیری، اگه سالای قبل خوب ندیده بودم این که به ما شطور خوب کرایه میدادی اینا، گردن تو امسال زده بودم، لضرب تو اونقک، امسال سر این قضیه که شطورا تو فروختی گردن تو زده بودم، چون به هر حال از قبل میشناختم تو، رفاقت تو بر ما اثبات کرده بودی، نمیکشمت، من که میدونم از کی خط گرفتی، کی بهت گفته که این کارا رو بکن، این همچین کسیه ها. حضرت فرمود من از این کار تو خوشم نمیاد، ما فکر می‌کنیم امام زمان فقط از این که مثلا ما نشستیم مثلا به هم توهین کردیم، مثلا چه میدونم غیبت کردیم، امام زمان فقط نسبت به اینا حساسن. نه آقا، امام زمان از به اینا بیشتر حساسن. امام زمان صفوان جمال فهمون از این کار تو خوشم نمیاد که شطور کرایه میدی هارون میره مکه، بعد مثلا از این که شما میرید اینترنشنال فالو کردی امام زمان خوشش میاد، با مشکل نداره، بعد میری اربعین عکس میفرستی برای اینترنشنال، اصلا با اونم مشکل نداره، و اختلاس نکن. نه آقا بعدش میاد از ذات کربلای کجا داری میای تو؟ کربلای کی؟ بعدم میاد، از این کارت بعدم میاد، ممکنه به حد برسی که خودت هم دیگه بعدم بیاد، یه شریک ظالمی تو سرت بخونی کربلا که میری. کربلا محتواش به اینه که من با مظلومم، من علیه ظلمم، قیام علیه ظالمه، تو کربلایی داری میری که ظالمو داری تقویت میکنی. خیلی هنر میخواد آدم یه جوری حسین بگه که ملکه خوشش بیاد. یه هیئتی بود امسال اسرائیلیا عکسشو زده بودن تو پیجشون، عزاداری اینا رو، هنر میخواد دیگه، آدم یه جوری عزاداری بکنه که اسرائیل کف بزنه، درست میکنی؟ بله، از یه اینه، باید فاصله داشته باشی با طاغوت، باید در برابر طاغوت باشی، سواری ندی، فهمود در فتنه ابن لبون باش، نه اینکه یعنی سکوت بکن، فهم کنی در فتنه سکوت بکن. بابا ابن لبون لا زهرون فیور کب ولا زرعون فیوه لب، نه پشتی داره که سوار بشن، نه شیری داره که بدوشن. این علامت، این ابن لبونه که تو فتنه هیچ طرف نباش. این هیچ طرف نباش خودش یه طرفه، یکی از طرفای طاغوته. هیچ طرفا، نه یکی از دسته های قاتلان ابو عبدالله، هیچ طرفان، با هیچ طرفی نبودن اینا. اینا هیچ طرفی میرن جهنم، یه طرفیه تو جهنم به نام هیچ طرفا. چون خودش یه طرفیه، حق و باطل که هیچ طرفی نداره، که با هیچ طرف نیستم من. خودش هیچ طرف، خودش یه طرفیه. درست شد؟ شما پشت نداشته باشی سواری بدی، وقتی سکوت میکنی داری سواری میده دیگه. شیر نداشته باشی بدوشن، دارن میدوشنت دیگه، از موقعیت تو، جایگاه تو، اعتبار تو. ببین این آجا فلانی چه خوبه، تا هم از اون یاد بگیر. ببین هیچی نمیگه آجا فلانی، حاجا فلانی، از حاجا فلانی یاد بگیر. من میگم حاجا فلانی دارن میدوشن که دارن تو سر این میکوبن که از اون یاد بگیر. این دوشیدنه دیگه. تو فتنه دارن میدوشنش. ابن لبون باش، هیچ چیت نصیب اینا نش. یعنی جنازت هم دست اینا اگه افتاد هیچ چیگیر اینا نیاد. شاید اندرزگو نذر کرد و از خدا خواسته بود که من فقط جنازم دست ساواک بیفته، جنازه هم دست ساواک بیفته که از اون جنازه هیچی برای اینا در نیاد. همین هم شد، گفت زندم دست اینا نیفته، جنازه هم که افته از تو جنازه هم هیچی برای اینا در نیاد. گل تو فیلمش نشون میداد که اون آدسا اینا همه میخورد لحظه آخر، که هیچی دست اینا نیفته. این جنازه هم، من جنازه هم دست تو نمیدم، جنازه هم اگه بدم یه چیزی میدم که هیچی گیرت نیاد. خیلی عظمت میخواد این منطق دینه. بعد آقا این فی سبیل الله رو عطفش کرد به مستضعفین. فی سبیل الله رو عطف کرد مستضعفین. معلوم میشه که این یکی از نمودهای راه خدا، جهاد در راه خدا، قتال در راه خدا، قتال در راه مستضعفین، به حمایت از مستضعفین. درست شد؟ آیه بعد چی فهمون؟ فهمون الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اینا که ایمان دارن تو راه خدا می جنگن، بلدین کفرو یا قاتلون فی سبیل طاغوت. این دو تا از اینا خارج نذاریم، یا راه خداست یا راه طاغوت. یا برای ای داری میزنی یا برای او داری میزنی، یا اینو داری کمک میکنی یا او داری کمک میکنی، سومی نداره. یا اینو تقویت میکنی یا اونو تقویت میکنی. سکوت تام گای تقویت اونه. سکوتی باید کرد که از تو سکوتت هم چیزی گیر او نیاد. خیلی هنر میخواد، اینجور سکوتا خیلی سخته ها. یه جایی سکوت کنی، یه جوری سکوت کنی که او رو ضعیفش کنی، لشکر مقابل ضعیفش کنی. ببین خیلی قشنگه، حضرت هارون گفت من دلیل سکوتم این بود که تفرقه نندازم بین بنی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی آقا همه قطعاتو چیده بودن برای اینکه این امتو دو تیکه کنن، فقط منتظر بودن من یه چیزی بگم که این تموم بشه کار. من همون قطعه رو ندادم به اینا که دو تیکه بشن. سکوت من بازی اینا رو خراب کرد. بعضیا بعد تو فتنه فقط سکوت کنن، بعضیا سکوت کنن. ما بعضی وقتا بعضیا دور و نزدیک اینا میگیم آقا شما تو این قضیه سکوت کن، شما موزه نگی. مثلا بعضی دوستان یه جوری علم میکنن که فلان شخصیت، فلان امام جمعه، فلان مسئول این یه چیزی بگه. الان مثلا رئیس جمهور کلا نسبت به این قضیه زن زندگی آزادی بعد سکوت کنه، برای اینکه این حاشیه است. تو کارتو بکن، تو بهترین کار برای اینکه زن زندگی آزادی رو بزنی اینه که اصلا به اینا هیچ کاری نشوشی، بری خونه بسازی برای مردم، آب بکشی، اشتغال زایی کنی. این بهتر، اونا اصلا میخوان تو رو درگیر این قضیه کنن، میخوان به حرف. وقتی تو به حرف اومدی میگن ما بردیم، به حاشیه کشیدیم. تو موزه، بهترین موزه برای تو اینه که چی نگی. ولی فلان مسئول مثلا فرهنگی ما باید حرف بزنه، فلان مسئول سینمایی ما باید حرف بزنه، اون سکوتش الان داره اینا رو تقویت میکنه، او باید حرف بزنه. تو الان موزه چیه نسبت به این فضایی که تو سینماه؟ اون حرف بزنه، اون حرفش مشکل حل میکنه، اون سکوتش کارو خراب میکنه، رئیس جمهور حرف زدنش کارو خراب میکنه. این ما تو بحث از زهرا سلام الله علیها چند سال پیش به این بحث مفصل پرداختیم که امیرالمومنین حرف زدنش کارو خراب میکرد، حضرت زهرا سکوتش کارو خراب میکرد. لذا امیرالمومنین سکوت کرد، حضرت زهرا حرف زد. اونا میخواستن فاطمه سکوت کنه علی حرف بزنه، برد اونا تو این بود، فاطمه سکوت کنه علی حرف بزنه. و اصلا فکر اینو نمیکردن که علی سکوت کنه فاطمه حرف بزنه. این بازی ریخ به هم، کار خراب کرد. این خیلی نکته مهمیه و تشخیص دقیق میخواد و کارم سخت. اینکه چی جور زمین رو چیده و چی اونا رو قوی میکنه چی اونا رو ضعیف میکنه. این کشف این یه چیزیست و سخته، درست شد؟ حالا مستضعفین پس یه بره قضیه اینه که خودشون بعد از استضعاف خارج بشن، مهاجرت کنن، بیان بیرون، تن ندن به ظلم، راضی نشن به ظلم. این یکی. از اون ور مؤمنین باید از مستضعفین حمایت کنن، اینم یکی. نقطه سوم اینه که آقا اصلا ما هممون تکلیف داریم به این که باید قوی بشیم. این اون بحث اصلیست که وارد مبحث جدیدی میکنه ما رو که میخوام به این بیشتر بپردازم. ما ها وظیفه داریم قوی بشیم. ببین ما وظیفه نداریم پولدار بشیم. بعضی وقتا شنیدم میبرم اونور از بعضی هم از بعضی افراد بعضی مطالب رو شنیدم میانم میگن که آقا مثلا از فلان سخنرانی فلان جلسه اینا مثلا گفتن که مثلا مؤمن باید پولدار باشه. نه، این عبارت اینا خیلی از این حرفا پشتوانه نداره و رو هواست و به جایم بند نیست و بیشتر خطرش هم که بارها اینو عرض کردیم عبارات مبهم فتنه خیزه. این پولدار بودن پولدار شدن مبهمه، این فتنه خیزه. مؤمن باید پولدار باشه، ما همچین چیزی نمیم. کدوم دستور دینی، کدوم روایت، کدوم آیه گفته مؤمن باید پولدار باشه؟ مؤمن باید قوی باشه. بین این دوتا خیلی تفاوت. وقتی به من میگن آقا تو مؤمنی باید پولدار باشی، من خیلی خیلی چیزای دیگه برداشت میکنم. وظیفه‌م اینه که پولدار باشم. حالا من طلبه، الان من خودم دنبال این که پولدار باشم، بعد قید همه این کارهایی که دارم الان میکنم بزنم، چون از تو هیچ کدوم اینا پول در نمیاد. ضد پولم هست از این کارهایی که ما داریم میکنیم. اگه به من گفتن آقا تو مؤمنی، وظیفه‌ت اینه که پولدار باشی، یعنی همه این کارهایی که الان دارم میکنم باید تعطیل کنم. اما وظیفه‌م اینه که پولدار باشم. نه، من وظیفه‌م اینه که قوی باشم. ذلیل نباشم، ضعیف نباشم، تو سری خور نباشم. حقم پایمال نشه. آویزون بین اون نباشم. زندگیم بند بین اون نباشه، قوی باشم. ولی پولدار بودن، به اونی هم که پرایدم داره میگم پولدار، به اونی هم که پرادو هم داره میگم پولدار، به اونی که یه واحد 50 متری تو پایین شهر هم داره میگم پولدار، به اون یه کسی که ویلای 500 متری تو بالا شهر هم داره میگم پولدار. کدوم پولدار؟ مؤمن که وظیفه‌ش اینه که پولدار باشه. کی اینو گفته؟ مؤمن وظیفه‌ش اینه که قوی باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وظیفت اینه که قوی باشی، در برابر دشمن قوت نشون بدی، ضعیف نباشی، مستضعف نباشی، زور بهت نگه، هر روزم قوی تر. هر جایی که تو اون نقطه میخواد تو رو ضعیف کنه، هر جایی که از اونجا به تو آسیب وارد میکنه، تمام این حوزه ها باید خودتو قوی کن. قوت علمی، قوت اطلاعاتی، قوت نظامی، قوت ایمانی، قوت اقتصادی، قوت اقتصادی. بعد اگر قرار شد ما قوی باشیم، اون وقت نباید بگیم مؤمن باید پول دار باشد، باید بگیم مؤمن باید پول ساز باشد. و بین این دوتا خیلی تفاوته، بین این دوتا خیلی تفاوته که بنده میخوام امشب یکم بیشتر در مورد این مطلب صحبت بکنم. بعد همچین ارزشش میکنیم اینو و بی پولی رو همچین تو سرش میکوبیم. نه آقا، بی پولی برای مسئولین که لااقل ارزشه، فقر برای مسئولین ارزشه. اون بابا که رسمن میمد میگو به مسئولین پولدارمون احترام بذاریم، به پولدارا احترام زیادتونه دیگه. طرف سخنی میکرد اندر فضیلت پولدارا و چرا مردم پولدارا احترام نمیذارن و تو جامعه نباید کاری بکنیم که پولدار به خاطر پولش تأخیر کنن. نه، ما به خاطر پولش تأخیرش نمیکنیم، ولی پولدار هم به خاطر پولش مسئول هم نباید کرد، چون بالاخره پول یه جوریه که قدرت میاره برای افراد و خیلی‌ها که به قدرت میرسن خاطر پولشونه. یعنی نزدیک دیدم ها، نه شنیدم ها، دیدم که بعضیا تو چه ستادهای چجور خرجایی میکنن که بعدن چه وزارتهای و چه جاهای دستشون باشه و اون جایگاه هم که داره هیچ صلاحیتی توش نه سوادشو داره نه هیچی، فقط پولی بوده که این پشت این بابا بوده و الان بعد یه جای این کابینه و این دستگاه و این دفتر و دستک و اینا این بعد یه جای توپولی داشته باشه، چون اصلا کلا این دفتر دستک به پول این بنده. یه وقت از فی سبیل الله مؤمنیه، برای خدا داره بدون توقع و بدون چشم‌داشت حمایت میکنه، اون بحثش جداست. یه وقت این زد و بنده، این حمایت میکنه، اون میره جلو، اونم بعد به این جایگاه میده، امتیاز میده، رانت میده. پول اصلا ذاتش این شکلیه، پول قدرت میاره، پول دست و بال تو باز میکنه. اینجور پولداری بده، اینجور پولداری ضد ارزشه. اصلا مسئول که وقت میکنه بره دنبال پول دیگه. اینم بازی آماره عجیب غریبی داریم از بعضی از مسئولینی که تو چند تا شرکت یا سهام دارن و یا تو هیئت مدیرند و چند شغلند و تو اصلا که به اینا میرسی. برای مسئول که این حرفا رو ما نداریم که. مسئول باید مستضعف بشه. اون طرف تو مناظره ها میگفت بچه وزیر رفته نمیدونم چی کرده، چی یادتونه؟ وارداتی کمی رفته چی کرده مثل همه مردم. چقدر؟ 2-3 میلیارد چی میگفت؟ 900 میلیارد مثل همه مردم که میگن بچه وزیرم رفته، دختر وزیر رفته. همه چی مومن باید پولساز باشه. این میشه امیرالمومنین. مومن باید قوتساز باشه، قوی باشه، قویی که بهش ظلم نکنن و زور نگن، و قدرتساز باشه برای بقیه. نه اینکه یه قدرتی داشته باشه یه کسی به این نتونه بگه بالا چشه دبروه، به هر کی دیگه میتونن بگن. این یه قدرت داره که کسی به این نمیتونه چیزی بگه. پیغمبر فهمود که مقدس نمیشه اون امتی که ضعیفترین مردمش وایس روبروی بالاترین مدیر و رئیس اون جامعه بدون تتعطع، بدون لکنت حرفشو بزنه و حقشو بگیره، و ضعیف حقشو از قوی بگیره. این تعبیری که تو روایت حتی یو خزل ضعیف حقو، ضعیف حقش گرفته بشه. این جامعه درستم جامعه مقدس نیست، جامعه که این شکل نباشه. خب که اینجوری میشه وقتی که اون مسئول ایجاد قدرت میکنه برای مستضعفین، برای مردم، نه برای خودش، که روز به روز هی این گنده تر، باند این هی گنده تر میشه، هیچکی نمیتونه منه چیز بگه. یه چیز تازگی شنیدم خوندم، خیلی جالب بود، خیلی ناخوبه اینا رو بعد زیاد گفت. یکی از این روزنامه‌نگارا گفت من از 66 دارم کار رسانه‌ای میکنم، تنها دوره‌ایه که الان نگرانی این نداریم که تو روزنامه‌مون که همه هم داریم نقد میکنیم و بالا و پایین رو داریم میزنیم، از رهبری داریم میزنیم، این ور رو میزنیم، اون ور سیاست داخلی خارجی، تنها دوره‌ایه که نگرانی این نداریم که فکس بیاد برای روزنامه‌مون که روزنامه‌تون تعطیل شد. این خیلی نکته مهمیه، این خیلی مهمه. تو کدوم دوره؟ تو دوره‌ای که تمام سران قوا یک شکلن، یک دستن. این خیلی نکته مهمه. اینا ما ارزه نداریم توضیح بدیم. کی شده تو این مملکت که سران قوا همه یه جناح باشن و اینقدر راحت میشه همه رو به نقد کشید؟ خیلی نکته مهمیه. همین بسه برای اینکه این دولت صلاحیت داشته باشه به هم یه دونش که ما بهش رأی بدیم ازش حمایت بکنیم، ولو صد جای دیگه هم انتقاد داشته باشه. خیلی نکته مهمی، خیلی پوان بزرگیه. اینکه گفته ایران قوی، معلومه که داره ایران قوی میکنه، داره مردم رو قوی میکنه. این همبستگی سه تا قوه دلیل نشده که به هیچ کم اینا نشه گفت بالا چش دبروه، چون یک کاسه شدن قوی شدند، نه مردم رو قوی کردن که اینا راحت میتونن حرفشون رو بزنن، اینا راحت میتونن انتقاد بکنن. خیلی تفاوت داره ها، خیلی دقت میطلبه. این مطالب مطالب مهمیه. ایجاد قوت میکنه، ایجاد قدرت میکنه، ایجاد ثروت میکنه برای مردم، ثروت عمومی. این مدل امیرالمومنینه. تو حکومت که هست یه جور ایجاد قدرت و ثروت میکنه برای مردم، تو حکومت که نیست یه جور دیگه ایجاد قدرت و ثروت میکنه برای مردم. آخرش هیچی گیر خودش نمیاد. این اساره حرفیه که امام مجتبی در خطبه‌ای که بعد از شهادت امیرالمومنین خونه همش تو این یک کلمه خلاصه میشه که مردم کسی از دست نمیده که تو همه عمرش هیچی برای خودش برنداشت. این خیلی مهمه. ما چند تا مسئول داریم که این شکلی باشن که اگه اومدن بالا و فردا رفتن، فردا که رفتن هیچی به قدرت شخصی او اضافه نشده باشه. میشه مگه؟ داریم واقعا اینجوری به قدرت شخصی او چیزی اضافه نشده باشه و کلی به قدرت جامعه اضافه کرده باشه؟ همونی که دیروز بود، همون صف نونوایی بود و همون، نه فقط هم جنبای سوری و شکلی عوام فریبانه که گول بخوریم که مثلا با شاسی کوتاه میومد، الان با شاسی کوتاه میومد. این که قدرت که اشرافیت که فقط به شاسی کوتاه نیستش که، بله با شاسی کوتاه میاد ولی پدر ملت هم در میاره با یه امضای مهم. شاسی کوتاه رو میخوام چیکار؟ یک امضایی داره کسی نمیتونه بهش چیزی بگه. اون امضا رو داره یا نداره؟ کسی چند سال رئیس جمهور باشه، چند سال رئیس مجلس باشه، همچین امضایی نداشته باشه. دیدم اینا خیلی مهمه، اینا خیلی باید گفت اینا رو. رئیس دادستانی تهران در دوره سال 88 و اینا، آیه دولت آبادی اگه اشتباه نکنم اسمشو، داره مسافر کشی میکنه تو تهران. خیلی اینا نکات مهمیه. ما ارزه نداریم نشونه نیکاراگوئه یا یه کسی تو خیابوناش رفتگاه شهرداری اینجوری باشه همه جا تو سر همه میزنه. این هم تازه ملت عکس گرفتن که این فلانیه داره مسافر کشی میکنه. رئیس دادستانی تهران نه یعنی چی؟ چه قدرتیه؟ این با امضا این چی کارا میشه؟ یعنی چند نسل میتونه از قبل قدرت این بخورن؟ میدونی چه جایگاهی داره توی قوه قضاییه؟ میدونی چی کارا میتونه بکنه؟ میدونی چه رانتیه؟ میدونی تو دوره مسئولیتش چقدر میتونسته بکنه؟ آقا میشه مگه وقتی تموم شد بره مسافر کشی کنه؟ اینا خیلی مهمه، اینا علامت سلامت این نظامه که اینا به صورت طبیعی مسئولش اینه. اونی که زده و خورده غیر عادی بوده و اینا عادیش همینه، مسئول که میاد باید بره و برگره به خودی زندگیشو تامین کنه. توی قوای نظامی و امنیتیمون که الان ماشاءالله اینه اونجا که اصلا کلن اصل بر همینه. چون این طرف سردار بازنشسته است، چون تیمسار بازنشسته است، نگاه میکنم همه زندگی ها معمولی و با بعضی از اینا ارتباط داریم. بله بله، رفته بود توی بنگاه نشسته بود داشت خونه اجاره میکنه، یکی اینجوری مخفیانه فیلم گرفته بود. با بعضی از نما رفیقیم، دوستان صمیمی هستیم، طرف قدرتی بوده در زمان خودش، الان با حقوق بازنشستگی یک گوشه کاری رو شروع کرده داره انجام میده، هیچ کی اصلا خبر نداره. همون کسا میذارم باشون جو کار میکنم خبر نداره این کیه، نمیدونه اصلا این کیه چیه. اینا خیلی نکات مهمیه. این معلوم شه که اون سالایی که کار میکرده برای خودش نمیکنده. پس مؤمن باید قوی باشه، مؤمن باید پولدار باشه، ولی نه پولداری که یعنی بره کیف و حال مترف بشه، عشق و حال. مؤمن باید ویلا داشته باشه، مؤمن باید ماشین شاسی بلند سوار شه، ما سوار شیم یا این گبرا و جهودا سوار شن، چه فرقی کرد که ما هم که بشیم همون گبر و جهود؟ که اون گبر و جهودش بخاطر اون بخور بخوراش بد بود، نه بخاطر اینکه ریش و پشم نداشت، کرواتی بود، عرق خور بود. دقت کنیم، بخاطر این بود که میکند از این ور اون ور، بخاطر رانتاش بود، بخاطر اون روحیه اشرافیگریش بود، بخاطر ایناش بود که بد بود. نه اینکه حالا ما اومدیم من عمامه دارم دیگه، اونا کراوات داشتن ما عمامه داشتیم، تموم شد دیگه، میشونه میبره. این که بدتر شد که همون اشرافیت، طرف رفته تو کارخونه روز کارگر از شاسی بلندش پیاده نمیشه، بعد میگم من تو خیابونا با چشمی رای گیری میکنم، همینجا تو خیابون گرد میشم میبینم مردم تو چه حالی، میفهمم مثلا مسخره کردن عقل مردم اینا. مثلا همین که رهبری به این دولت تو این سخنی اخیر فرمودن که با مردم از موضع بالا برخورد نمی کنید، خیلی نکته مهمیه. جای بالا نمی بینید مردم رو، خودتون رو تو اون سطح مردم می بینید. واقعا بعضی از نفر می کنند مردم یه مش کلفت و نوکر و گدا گدول و اینا هم که فقط وقت انتخابات به درد ما می خواهند که اونم فریبشون بدیم و رأی بدن. واقعا خیلیشون نگاهشون اینه ها، تصوراتشون باشون بشینید. نمیدونم چقدر هشت و نشت داشتین با اینا، ما یه مقدار متاسفانه بعضیشون هشت و نشت داشتیم. مثلا افکارشون، مثلا نگاهشون به مردم خیلی عجیب غریبه. مردم هم از دهنشون نمیافته وقتی که قراره که یه چیزی بقاپن از مردم، ولی پشت پرده که میبینی مردم کیه. سیل اومده پل دختر رو برده، این تو قشمه، از ویلاش یه هفته بیرون نیومده، از ویلا یه هفته بیرون نیومده. بعد جوک ساخته بودن میگفتن که اومده نگاه کرد میگه آخه اینجا هم که همه جا رو آب برداشت. اینا منطق طاغوته، اینا نگاه طاغوتیه. اینا وقتی هم که به قدرت میرسن، اون قدرت امنیت برای خودش میاره، برای داداشش میاره، برای رفیقش میاره. کسی نمیتونه اینا بگه ولی چشید ابروه، سریال نمیتونه بسازن نمیتونه پخش بکنن، بودجه کلتون رو قطع میکنیم، بسه خبریتون اول و بدین ما نگاه کنیم، اگر تایید کردیم پخش بکنین، مجری که میخواد بیاد بعد ما تعیین بکنیم، برنامه‌ای که میخواد فلان بشه بعد تمام زیر و زبر شما تعیین بکنیم، یه شبکه رو می‌خواستن تعطیل کنن، شبکه رو، شبکه افق رو، بودجه صدا و سیما رو قطع کردن. شوخی نیست، نه چیز میگه چیز میشنویم، دیکتاتوری اینه. اینا قدرت داره میتونه، اونی که من میگم ما اوریکم الا ما ارا، مجری میاد که من میگم، حرفی میزنین که من میزنم. این نگاه از بالا، این به جای همه فکر کردن، به جای همه حرف زدن، نکته مهمیه. و قدرتی هم که ایجاد میشه برای خودشه، ثروتی هم که ایجاد میشه برای خودشه، ثروتی هم برای بقیه ایجاد نمیکنه. تهش ثروتی هم ایجاد بشه برای برادرزاده ها و خواهرزاده ها و باجر آقا و دامادا و آزمون خلبانی رو یه جور میارم پایین که اون قبول بشه. آزمون داره قبول نشده، اونو میارم پایین که این قبول بشه. خب یه مقدار از امیرالمومنین بگم، خستگیتون در بره. در سیره امیرالمومنین علیه السلام، در زمان رسول الله هم اینطور بود که، حالا به این نکته خیلی عرض کردیم، خیلی مهمه که پیغمبر اکرم طبقه نداشت. این خیلی مهمه، جامعه پیغمبر طبقه بندی نداره، شهروند درجه 1 و 2 و 3 و 4 و اون چی میگفت توی قلعه حیوانات، چیچی و چیچی تر، یادتونه؟ کسی یادشه؟ خوکه میگفت دیگه، ها؟ میگفت برابر و برابرتر، ها؟ یه همچین چیزی داشت، میگفت اینجا همه با هم برابرن، بعضی برابرترن. این حرف خوکه است؟ آره دیگه، حق با اکثریت نیست. میگه همه حیوانات با هم برابرن، ولی برخی برابرترن. تو اون قلعه حیوانات خوکه مون، همه حیوانات با هم برابرن، ولی بعضی برابرترند. همینه قشنگ. یعنی تو حکومت طاغوت همه با هم برابرن، ولی به حال یادم هست که برابرترن. فقط تو حکومت امیرالمومنین بود که واقعا همه با هم برابر بودن، برابرتر نداشت.
همه با هم برابرتر نبودن؟
نه، همه برابرتر بودن. آره. خب پیغمبر اکرم با این ویژه خاری ها و امتیاز خواهی ها و ویژه خاری ها هم که عرض کردم ابعاد فراوانی داره، لزوما رانت اقتصادی نیست، گاهی رانت سیاسیه، گاهی رانت علمیه، رانت رسانه‌ایه، رانت آموزشیه و خیلی چیزای دیگه. یه طبقه ای میبینی که اینا شرایط براشون فرق میکنه، یه گروهی هن که همه مثلا باید این ویژگی ها داشته باشن که به اون نقطه برسن، این با این یکی ویژگی ها میرسه، مثلا 4% هن. آره، این مثلا با سناگویی ما، این بالاخره داماد ماست، این فامیل ماست، اون رفیق ماست، این بالاخره تو ستاد ما بوده. یعنی که من نمیتونم بگم که آقا همه برن تو اون دوره ها. این یه فیلمی بود سوریه ساخته بود، مدیر کل، یادتونه؟ خیلی از معدود سریال هایی که بنده کامل دیدم اونه. و خیلی قدیمی هم هست، مال 30 سال پیشه تقریبا این سریال. بعد اونجا یه روز این مدیر کل رفته بود توی گزینش، خب به صورت یه آدم کلوز و اینا هم رفته بود و با گیریم و اینا، خیلی جالب، داستانه خیلی جالبی داشت. بعد این اون آقای ممدوح بود و اون دوتا دیگه، اون توپله بود و آره، اینا همه شون از دنیا رفتن الان بازیگرش. بعد می اومد طرف میشست، بعد این سوال میکرد که شما کی هست؟ بعد مثلا طرف مده و دکترا داشت، هرچی هم سوال میکردن بلد بود، تا مثلا برای فلان بیماری از این سوال کرد، بعد اون جواب داد که آقا این اگه مثلا اینجوریه بعد این قرص رو این شکلی بخوره، اون و اونجوری بخوره، اینا آخر به یه چیزی گیر داد، اینو دکش کرد. اون یکی اومد تا اومد در گوشه این گفت منو فلانی فرستاده، این نشست و گفت آهنگ چی بلدی بخونی؟ این هم یه چیز خونده، اونم ضرب گرفت رو میز و گفت پاشو برو فردا بیا سر کار. یعنی واقعا سوال پرسید، ولی از اون چی پرسید، از این چی پرسید؟ این برابرترن بعضیا، چرا؟ چون این رفیق فلانیه، این بچه فلانیه، سوالو میپرسیم، ولی حالا اینکه از کی چی بپرسیم فرق میکنه دیگه، از اینا اینجور میپرسیم. اینم رانت، اینم رانت دیگه، به حسب ظاهر گزینششو شده، سوالشو جواب داده، رفته اونجا قشنگ همه مراحل رو طی کرده، ولی نه همونجوری که همه طی میکنن، نه همونجوری که همه طی میکنن،
برابر نیست.
آیا همه همینجوری میان قشنگ همینجوری همین سوالا رو همین مدلی همینجوری ثبت نام میکنن؟ این ویژگی است آدم به این توجه داشته باشه، که حالا من نمیخوام وارد مصادیق و مثالهاش بشم که خیلی بحث طولانی میشه. این جایگاه پیغمبر به کسی نداده بود دیگه. شما ببینید اوج، ببین این قضیه سقیفه به نظرم اوج اثبات حقانیت پیغمبر. این نکته رو دقت بکنید، انقدر این سیستم اداری که پیغمبر ایجاد کرده و این نظام سیاسی که پیغمبر ایجاد کرده سالمه که دامادی که صد بار به مردم اعلام کردن این خلیفه من، وصی من، همه هم میدونن که تو هیچ کدوم از این صد بار یکیش به خاطر داماد بودن و تو خونه بودن و ایناش نیست، به خاطر حقانیت و شأن و جایگاهش. این داماد پیغمبر رو که نفر دوم مملکت، اینقدر میشه صاف و پوسکنده و شلوول تو روز روشن انداختش کنار، یه جمعیت دیگه بدون سابقه و بدون جایگاه و اینا. این البته از اون ور نشون میده بیماری فکری و فرهنگی جامعه رو، ولی از این ورم سلامت اداری و ساختاری پیغمبر نشون میده که انقدر راحت میشه خاندان پیغمبر رو حذف کرد از قدرت، مثل آب خوردن تو سه سوت. خیلی حرفه ها، یه فدک بوده که اونم آب خوردن خوردنش. خب پیغمبر اگه دنبال اون که پایگاه قدرت درست کنه برای خودش و خانوادش، صد جا میتونست یه جاهایی یه کارهایی یه نفوذایی ایجاد بکنه که اصلا فدک اون ور دنیاست، چهار تا کارگر توش، اینا برشن کارگر بیرون کردن که کارگر خودشون گوشن توش. این که نشد چیزی که انقدر جاهایی میشه جاپا درست کرد برای افراد، قدرت درست کرد، اینا سلامت. این مدل سیستم اداری پیغمبر. و شما میبینید دیگران یه کاری کردن برای اون میرزا تقی ماسفروش سر کوچه، یه قدرت سیاسی ایجاد میکرد عبدالرحمن ابن عوف توی شورای 6 نفره به هر کی بین این سه دو داد سه به سه شدن، این هر کی باز این بگه اون میشه فلان. عبدالرحمن ابن عوف دیگه کیه باز؟ این چی کار مملکت بوده؟ این کسی بوده که اون فلانی کمی از این خوشش میومد و اینا ولی قرار با هم زد و بندی اون پشت داشتن. این میرزا تقی ماسفروش سر کوچه است، اینجور قدرت سیاسی نفوذ براش ایجاد میکنه که تو شورای 6 نفره انتخاب خلیفه هر سه نفری که این جز اون سه تا باشه باز بعد اون خلیفه بشه. ایناستا. این که بنده عرض میکنم مهمترین چیز تو جامعه قانونش، اون قانونی که رانت ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه، و اولین نقطه در اصلاح جامعه اصلاح قانونه. اینکه قانون افرادی رو بهشون رانت نده، این قانون بود دیگه، این چیزی بود که خلیفه اعلام کرد و قانون بود. ما اینا رو الحمدلله نداریم تو جمهوری اسلامی، به هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداده. حالا تو مقام اجرا هزار تا اشتباه و خطا و ظلم و جنایت صورت میگیره، به کنار، لااقل ما یه قدم اومدیم بیرون، از طاغوت یه قدم جدا شدیم، از فساد یه قدم جدا شدیم. این خیلی نکته مهمیه. این قانونی نیست برامون، ظلم قانونی نیست، همه جای دنیا ظلم قانونیه، یعنی با متن قانون پدر همه رو در میارن. اون ظلم بیان به پشوانه قانونیه، قانونه. اینجا کسی هم ظلم بیان میکنه داره قانون دور میزنه، قانون اجازه نداده. یا یعنی که یه خلأ قانونی بوده، اینم هست البته، یه خلأ قانونی بوده که داره از اون سوء استفاده میکنه. این نکته مهمی. پیغمبر اکرم هیچ قلعه ایجاد نکرده برای خانوادهش، هیچ مسئولیت ایجاد نکرده. امیرالمومنین که حاکم مملکته، میاد اسبو میذاره، طرف میاد زینو بر میداره، بعضن فهم زینو بذار سر جاش، میگن تو دست من، شاهد داری؟ میگن نه. خب قاعده ید چی میگه؟ میگه تو دست هر کیه همون صاحبش، قبول نداری بریم دادگاه. بعد تازه قاضی رو حضرت ملامت میکنه که برای چی با من گرم صحبت کردی توی دادگاه، من اینجا الان شاکی هم، اونم طرف دعواست، هر دوتا توی سطح، برای چی با من مثلا سلامت که گرم کردی؟ به به یا امیرالمومنین این طرف ها، من طرف دعوا، سلام علیکم، سلام علیکم. برای چی هم که میگو شاهد داری؟ از فهمدن نه. خب دست تو بوده؟ گو آره. حکم قسم میخوری؟ قسم هم خورد، اونم قسم خورد دیگه، مسیحی بود، قسم خورد به حکم اسلامی دادگاه عادله‌ای که سنت پیغمبر بوده، زینو دادن، اومد بیرون. مسیح برگشت به امیرالمومنین گفتش که میخوام مسلمون شم چیکار کنم، فهمون چرا؟ که اون امارتی که تو امیرش بشی حقه، حقه، حقی، خوشم اومد. تو رئیسی، من با تو اومدم دادگاه، محکوم شدی، تو خود قاضی برای خودت نداری، حکم بر تو، تو هیچ مسئولیتی نداری، همش مر حقه. این سنت الهی، سنت هر کی هم بیاد همینه، همونجور که برای همه حکم میکنن. با اینکه قاضی میدونه، با تو امیرالمومنین میشناسه، گفت میدونم که حق با تو یا علی، چیزی ندارم چی بگم الان، این قسم خود بیانه داره، قسم که خود اماره داره، بیانه نداره، شاهد نداره، اماره داشت، قسمم خود، یعنی به نفع این حکم میشه. اون فهمید، مسیحه فهمید، گفت تو حق اینه. آقا این قدرت رو برای مردم ایجاد کرده، زبون مردم باز شده، خیلی حرفا، پول برای مردم اومده. حالا بذارید براتون بخونم یه مقداری، بعد این قضیه هجرت رو یه اشاره بکنم و بریم تو روزه. این مال حکومت امیرالمومنین بود، این که عرض کردم. یه کتاب خوبی آیت الله وحید خراسانی دارن، اینم معرفی کنم بخونید، نفس نفیس خاتمیت. این داستان رو تو اون کتابشون اشاره کرده، بحث کرده، خیلی کتاب زیبایی است. یعنی وقتی این کتاب رو میخونی احساس میکنی که عشقتون به امیرالمومنین داره قلقل میکنه. نفس نفیس خاتمیت، چند تا کتابشون، یعنی برای امام حسین دارن، برای حضرت زهرا دارن، برای امام زمان دارن، کتاب قابل استفاده و زیبایی است. نفس نفیس خاتمیت که میگه نفس پیغمبره دیگه، امیرالمومنین نفس پیغمبر، اونجا این قضیه رو ایشون میاره. خیلی مطالب فوق‌العاده اون کتاب داره. خب از امیرالمومنین و وضعیت اقتصادی ایشون نکاتی رو عرض بکنم. یه مطلب میخواستم در مورد خود پولداری بگم، حالا اینم ببینم اگه وقت بشه عرض میکنم، که اساسا نه تنها به ما نگفتم پولدار بشید، بلکه از یه سقفی پولدار بودن به بالا رو اهل بیت رد کردن و محکوم کردن، یعنی دقیقا برعکسه، که حالا دباتشو اگه فرصت بشه عرض میکنه. خدمت شما عرض کنم در مورد دوران امیرالمومنین و وضعیت امیرالمومنین. اول اون قضیه پولداری رو بگم، یه چند تا روایت امام باقر علیه السلام، این کتاب الحیات آقای حکیمی هم کتاب خوبیه، حالا هوای این شکلی بحث اقتصادی داره، اینو ایشون تو جلد 3 کتابش این روایت رو آورده از امام باقر علیه السلام: لیس من شیعتنا من له مئت و الف. کسی که 100,000 تا داره، که ظاهرن درهم باید باشه، فهمود کسی که 100,000 درهم داره شیعه ما نیست. فهمود بلا 50,000، نه 100,000 تا، 50,000 تا هم داشته باشه شیعه ما نیست. ولا 40,000، نه 50,000 تا، 40,000 تا هم داشته باشه شیعه ما نیست. ولو شئت ان اقول 30,000 لقلتو، میتونم الان بگم 30,000 تا ها، ولی دیگه 30,000 تا رو نمیگم. امام باقر فهم: لو شئت ان اقول 30,000 لقلتو، میتونم 30,000 تا رو بگم ولی دیگه 30,000 تا رو نمیگم. حالا البته بعد رفت اون موقع دید که سطح درآمدی چقدر بوده، چه میزان مثلا بین 30,000 تا و 40,000 تا چه تفاوتی بوده، با 40,000 تا چه کاری میتونسته طرف بکنه. کمرشکن روایت ها، پدر آدمو دهن. بعد آخرش خیلی کمرشکن فهم: و ما جمع رجل قد تو عشرت آلاف من هلها. اصلا کسی هم نداریم که با 10,000 درهم 10,000 درهمی داشته باشه که همش حلال باشه. این از امام باقر علیه السلام. فهم با حلال 10,000 تا جمع نمیشه. حالا میخونم اونو. آره حالا اتفاقا میگم که امیرالمومنین چه، اینو اول میگم بعد اونو من روشن میکنه که خود امیرالمومنین گردش اقتصادیش چقدر. حضرت اون چند سالی که از حاکمیت دور افتاد شد قطب اقتصادی مکه و مدینه، ولی با بدهی از دنیا رفت. قطب اقتصادی بود که همش تو اردو جهادی بود و وقف بود و بیمارستان بساز و فلان کن. و امام صادق فرمود: المال و 4,012,000 درهم کنز. فرمود که المال و 4,000، مال 4,000 درهمه، وسنا عشر الف درهم کنزون. آیات کنز بود تو فصل قبلی خونیم، ولدنا یک نزون از ذهب و فضه، که فرمود اینها رو بشارت بده به عذاب علیم. فرمود کنزی که قرآن گفته چقدره؟ کسی 12000 درهم داشته باشه کنز. ولم یجتمع 20 الفا من حلال، نمیشه 20000 تا از حلال جمع بشه. 20000 درهم از حلال نداره. مثلا امروز شب بشه مثلا 20 میلیارد، نمیدونم. 20 میلیارد دیگه با حلال نمیشه دیگه. یه مشکلی داشته که اینقدر جمع شده. یا سنگین ها، اینا حرفای بسیار، اینا روایت غریبیه که خب کسی هم نمیدونه، حالا یا جرئت نمیکنن یا خودشون وضعشون خوبه که نمیگن. ما چون سرتامون رو بزنیم چیز در نمیاد راحت میتونیم اینا رو بگیم. من حاضرم کارتا که تو جیبم با همتون عوض کنم. بدون هیچ ترس و دلهوره‌ای. چون میدونم قطعاً بردم. حساب کردین؟ نه ریال الان نیست، این باید با عرض کنم که آره، و باید با قیمت‌های اون موقع مثلا با نونی که اون موقع بوده، آره با اسبش، با مثلا مخارج این شکلیش، باید شطور مثلا باید دید مثلا یه شطور چقدر بوده قیمتش. بعضی جا دیده بودم قیمت شطور رو تو اون زمان. به یه درهم، اون یه درهم بوده دیگه. آه اون بحث جهیزیه از زهران، آره میشه پیدا کرد، خیلی سخت نیست، یه کم بالا پایین بشه دهن. بعد فهم و صاحب و سلاسین الفا هالک، اونی که 30000 تا داره که هلاک شده. ولیس من شیعتنا من یملک و معت عرف، اون که 100000 درهم داره که اصلا شیعه ما نیست. این کلام امام صادق علیه السلام. یه روایت دیگه میفهمه لیس من شیعتنا من ملک 10000 درهم. البته عرض میکنم باید به همون شاخص ها رو خیلی خوب میشه اگه کسی بتونه اینا رو معادل گذاری کنه، جای کار داره واقعا، یه زحمتی بکشن. چون خیلی چند روایتی که ازت اینا رو گفتن خیلی دقیقه، یعنی یه برآوردی دست ما میاد که آقا مثلا چقدر خونه چقدی، بعد مثلا مرکب چطوری، زندگی چطوری، فرش چطوری، ماشین چطوری، یه حدی در میاد دیگه. یه جایی به بعدش دیگه اصلا بحث نیست که مسئولین و آخوندا و اینا، اصلا بحث اونا نیست، بحث شیعه است. اونا نخورن، مسئولین نباید داشته باشن، اونا نباید اشرافی باشن، آخوندا نباید، اصلا بحث اینا نیست. تو اگه شیعه یا یه سطحی از زندگی دیگه نباید بری بالاتر، برای خودت جمع کردی، شیعه نیستی. چون امام تو کسی بود که برای خودش جمع نمیکرد. شیعه یعنی کسی که شبیه او باشه دیگه، غیر از اینا دو تا چهار تا. امام تو کسی بود که برای خودش جمع نمیکرد. از یه جایی به بعد که بیشتر داشته باشی منظورش که برای خودت جمع کردی، برای خودت جمع کردی، پس دیگه امامت اون نیست، شیعه اون نیست، تمام. خیلی دو تا چهار تا است، خیلی منطقیه، برای خودت جمع کردی. اونی که برای خودش جمع میکنه امامش کی آقا؟ معاویه است. امام که به اینکه آقا یا علی یا علی تو سرمون بزنیم اون دور نجف به چرخیم و سینه خیز قلب بزنیم، به اینا که امام درست میشه برات که؟ امامت همین رفتارت معلوم میکنه امامت کیه. همون که به عثمان ابن حنیف فرمود، فهم مگه من امامت نیستم؟ خب چیت به من میخوره که مفصل یه شب اینو نامه رو خوندیم، نامه 45 نهج البلاغه. فهم تو هم چیت به من میخوره؟ تازه عثمان ابن حنیف جز درجه یک ها بود که اونجا اشاره کرد، جز سوگولی های امیرالمومنین بود. فهمود من وضع زندگیم اینه، یه دوتا تیکه نون دارم، یه دست لباس پاره، چیت به من میخوره؟ تو چه شکمت سیره؟ تو چقدر وضعت خوبه؟ این چه 20 دست لباس داری؟ تو چیت به من میخوره؟ بله یه وقت هست جایگاه آدم، شأن آدم، موقعیت آدم، خانواده آدم، اونم نه متوهمانه، واقعی واقعی. اینا رو اهل بیت شأن رو رعایت کن، بحث شأن خیلی بحث مهمیه. دختر پادشاه رو تو جنگ گرفته بودن، روی زمین گذاشته بودن، از فهمون بچه‌ش میگه آقا این جزء قنایم جنگی. فهمود این دختر پادشاه، صندلی بیارین، جایگاه بیارین، روی زمین بچه‌ش نشون دین. اما باقر اومد طرف تو خونهشون، گفت آقا این چه وضعی از فهموندن که اتاق منو پشت بهم بد نشون بدن. دیدم یه تیکه خاک و سجاده پهن کردن. گفتم آقا پس اینا چیه؟ فهمون جایزه مهریه خانوممو دادم رفته باشین آخرش. دخالت نکرد. آتو شاهنشاهی نبود، معمولی بود. ولی خب طرف توقع همینم هم نداشت از اون باقر. میگه نباید مسائل با هم دیگه قاطی کرد، خلط کرد. نه دیگه از امروز میریم خونه و ماشینمون مثلا دیگه پژو رو میفروشیم و یک پرای 1083 میخریم، قات 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 قات. خانومم اگه گفت چرا اینجوریه، میگیم ببین سیره امیرالمومنین، امیرالمومنین اولین ویژگیش این بود که عاقل بود، با شعور بود. اولین ویژگی امیرالمومنین بود، عقل خیلی مهمه. بعضیا درک ندارن، این میشه مدل خوارجی، یهو میزنه به اون درش. نه یه چیز معقول. ببین من اینو بارها عرض کردم، زندگی معمول مهم نیست، زندگی معقول مهمه. بعضی برای یک زندگی معمولی، نه زندگی معمولی، نه زندگی معقولی، برای زندگی معقول عاقلانه که زیر و زبر این زندگی برای آدم با استدلال، با حجت در پیشگاه الهی میتونه جواب بده. اون سلمان که حالا اینا که دیگه جز عجایب آخر عمری آفتابه مسیشو نگاه میکرد گریه میکرد، گفتن تو که اصلا هیچی نداری، تو الان برای چی گریه میکنی؟ گفت همین جواب آفتابه مسیح رو نمیتونم در پیشگاه الهی بدم. که سیل اومد در مدائن، آفتابهشو گرفت ورد بالا، آفتابهشو گرفت بالا داد زد گفت نجل مخففون، نجل مخففون. ما که ما هیچی نداره راحتی خلاصی، هیچی دارم. گفت الان سیل اومده، من فقط یه آفتابه دارم، دستم گرفتم رفتم، هیچی دیگه نداره بخواد ببره. تو اون سلمانه، خب سلمانه دیگه. عشق امیرالمومنینه. سخت اونجوری بودن، سخت اونطوری شدن. این حرفا گفتنش خیلی ساده است، آدم برای خودش ذخیره نداره اندوخته. حالا اون که مسئول، اون که هیچ دیگه ذخیره اندوخته، کمترین یک قروش هم برای خود داشته، مال مردم همه جهنمه. اون که هیچی، تو شهروند عادی هم اگه هستی نه برای خودت جمع جور کنی تا یه حدی. بله آقا خیلی یه مخارج طبیعی داری تو زندگی، داری دختر شوهر میدی، خونه میخوای در شأنت بهتر بگیری، 6 تا بچه داری، بالاخره یه نو تا خواب کمه، بعد 2 تا باشه 3 تا باشه، میخوای خونه رو یکم بالاتر از این جهت بالاتر ببری، بهترش کنی، جای یکم وسیع‌تر کنی. اونم روایت داریم از من تو خونه دیدن طرف تنگ، خونه تنگی نشسته، از اون چه اینجا زندگی میکنی تو که داری، برو خونه بهتر. گو اونجا خونه باباییمه، خونه پدریمه، بابایی مشهدی های بابا بزرگیم بابایی، گو اونجا خونه پدریمه. یه جمله عجیبی ازت فهمون، فهمون انکانه ابو که احمق یم بقیان تکونم مثل، حالا بابا دیوونه بود تو هم به همون جوشه باشی، بابا احمق بود توی خونه کوچیک زندگی میکرد، تو هم باید تو خونه کوچیک بشینی، باید خونه بزرگتر. بحث خود خونه بزرگم تو روایت بهش اشاره شده، ولی این همش بحث شأنه. دو نفر آدم که دیگه خونه 400 متری نمیخوان که، 6 نفر آدم هم خونه 40 متری نمیخوان، یه شأنیه. بیشتر کار کن، پول داشته باشی، بری خونه بزرگتر. از اون برم آدم هرسش تموم نمیشه دیگه، برای خودشم شأن ایجاد میکنه. آقا من که استاد دانشگاه هم آقا همچین خونه ای، من نباید یه ویلا داشته باشم فلانجا، با جناق من که هیچ جای عالم به حساب نمیاد، فلانجا رفته باغ خریده. خلاصه آقا این یه سطحیه، آدم نباید بذاره از این رد بشه، مراقبت باید بکنه. و اینا نفس آدم آروم نمیشه، هرچی هم داره میگه آقا که کمی، آقا بر من چیزی نیست، آقا من همچین شخصیتی، من همچین جایگاهی. فرمود لیس من شیعتنا من ملک عشرت آلاف درهم، اونی که 10,000 درهم داره شیعه ما نیست. الا اینجا، اینجاش خیلی مهمه، این تیکه رو باید خیلی مهمه. الا من اعطا یمینن و شمالن و قدامن و خلفا، مگر اینکه از چپ و راست و جلو و عقب داره خرج میکنه.